آج ویو 360 میں، کیا اقوام متحدہ اور امریکہ سمیت دنیا کے دیگر ممالک کی اپیل غزہ میں جاری جنگ میں اسرائیل کو ہیومنٹیرین پاز پر آمادہ کر سکے گی؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. دنیا کے کئی ممالک کی طرف سے اس وقت غزہ میں جنگ بندی کی اپیلیں اور کوششیں ہو رہی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اسرائیل اب تک اس مطالبے پر قائم ہے کہ پہلے حماس مغوی اسرائیلیوں کو رہا کرے؟ اقوام متحدہ کہتا ہے کہ 30 دن ہو چکے، بہت ہو گیا، اب یہ بند ہونا چاہیے. لیکن کیا اقوام متحدہ کے تمام بڑے ذیلی اداروں کی طرف سے جاری یہ غیر معمولی مشترکہ بیان، جس میں غزہ میں شہری اموات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے، کسی بھی طرح سے اسرائیل پر دباؤ ڈال سکے گا؟ اس بیان سے چند گھنٹے پہلے اسرائیل کے ہیریٹیج منسٹر نے اپنے ایک انٹرویو میں غزہ پر ایٹم بم گرانے کے فرضی منظر نامے کو ایک راستہ قرار دیا تھا، جس کے بعد اسرائیلی وزیراعظم کی طرف سے اس کی تردید کی گئی. لیکن غزہ میں اسرائیلی بمباری بند نہیں ہوئی، اور بین الاقوامی امدادی اداروں کے مطابق پانی اور خوراک کی عدم دستیابی سے رہائشیوں کے لیے حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں. کیا بین الاقوامی برادری کا دباؤ غزہ میں کم از کم ہیومنٹیرین سیز فائر کے لیے نتیجہ خیز ہو سکتا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے غزہ میں ایک ماہ سے جاری جنگ کو روکنے سے ایک بار پھر انکار کیا ہے، لیکن یرغمالیوں کی رہائی اور امداد کی فراہمی کے لیے ان کی طرف سے لڑائی کچھ وقت کے لیے روکنے پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے. اے بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں نتنیاہو کا کہنا تھا کہ غزہ میں کسی انفرادی یرغمالی کی رہائی اور امداد کی فراہمی کے لیے جنگ میں کچھ وقفے کا سوال ہے، تو اسرائیل پہلے بھی ایسا کرتا رہا ہے اور اب بھی ایسا کرے گا، لیکن مکمل جنگ بندی نہیں ہوگی. مستقبل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اسرائیلی وزیراعظم کے مطابق اسرائیل اس حالیہ تنازع کے ختم ہونے کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے غزہ کی سیکیورٹی اپنے پاس رکھے گا. حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں حماس کے زیر انتظام غزہ کے طبی حکام کے مطابق تقریباً 10,000 فلسطینی ہلاک ہو چکے، جبکہ 24,000 زخمی ہیں. اسرائیل اور حماس دونوں نے لڑائی روکنے کے بڑھتے ہوئے مطالبات کو مسترد کر دیا ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ پہلے یرغمالیوں کو رہا کیا جائے، جبکہ حماس کہتا ہے کہ وہ غزہ پر حملے کے دوران یرغمالیوں کو آزاد نہیں کرے گا اور نہ ہی لڑائی روکے گا. اب چلتے ہیں تل ابیب، جہاں سے وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس سے رحمان بنیری ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے. رحمان، جنگ میں عارضی وقفے پر یا ہیومنٹیرین پاز کے لیے آج اسرائیلی وزیراعظم کی طرف سے جو آمادگی ظاہر کی گئی ہے، اس پر عمل درآمد کی کوئی ٹائم لائن ہے؟
ہاں اسد، یہ نئی بات ہے اور اس پر بات کریں گے، مگر اس سے قبل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں گزشتہ 4 دن سے اسرائیل میں ہوں. ایک چیز جو میں نے محسوس کی ہے تل ابیب میں اور یروشلم میں، وہ ایک دوسرے کی طرح مطلب ایک جیسا ہی ہے، خوف، تجسس اور ایک قسم کی خاموشی. چاہے جائے کہ بازار کھلے ہیں، لوگ سفر کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، مگر مجھے چوکوں پر، چوراہوں پر، سڑکوں پر اور ٹرین سٹیشنز میں ان لوگوں کی تصاویر آویزاں نظر آئی ہیں جو اغوا کیے گئے ہیں حماس کے ہاتھوں 7 اکتوبر کو، اور وہ لوگ اس سلسلے میں مظاہرے بھی کر رہے ہیں جس پر بعد میں بات ہوگی. اب آتے ہیں اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی جانب، جنہوں نے اے بی سی کو کہا ہے کہ جنگ بندی تو ہو نہیں سکتی، البتہ ایک وقفہ دیا جا سکتا ہے، اور وقفہ اس طرح دیا جا سکتا ہے اگر حماس یرغمالیوں کو رہا کرے. البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ کسی طرح سے بھی بند نہیں کی جا سکتی، اور ان کو یہ لگتا ہے اگر جنگ بندی ہو گئی تو حماس ایک دفعہ پھر سے ایک انرجی ان کو مل سکتی ہے اور دوبارہ سے اسرائیل پر حملہ کر سکتے ہیں. یہ مطالبہ عرب ممالک بھی کر رہے ہیں، اقوام متحدہ کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے، اور امریکہ نے بھی ایک عرضی جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا جسے بنیامین نتنیاہو نے رد کر دیا تھا. اس وقت غزہ میں صورتحال یہ ہے کہ اس کا محاصرہ کیا گیا ہے اور محاصرے کے دوران لڑائی بھی ہو رہی ہے، اور مجھے آج بھی بتایا گیا ہے اور کل بھی میں نے اخباروں میں پڑھا تھا کہ اس کا امکان ہے کہ اسرائیلی افواج غزہ کے اندر حماس کے ساتھ لڑائی میں بہت سخت لڑائی شروع ہو سکتی ہے، جس کا امکان بہت قریب میں دیکھا جا رہا ہے. اب دوسری جانب ایک انتہائی قسم کا پریشر بلڈ ہو رہا ہے، جو مغوی فیملیز ہیں، جو اغوا کیے گئے لوگ ہیں جن کے خاندان ہیں ان کی جانب سے.
تو آپ کی کسی سے بات ہوئی ان اسرائیلی خاندانوں کی طرف جو مظاہرے کر رہے ہیں خاص طور پہ، ان کے ساتھ، ان میں سے کسی خاندان کے فرد کے ساتھ آپ کی بات ہوئی ہو؟
اسد، میرے مجھ سے کوئی 10 میٹر کے فاصلے پر سڑک کی اس جانب اسرائیلی افواج کا ہیڈ کوارٹر ہے، جیسے پینٹاگان ہے یا جی ایچ کیو ہے، وہاں میں گیا. وہاں دونوں جانب، سڑک کی دونوں جانب بہت بڑے بڑے کیمپ لگائے گئے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں تصاویر ہے ان دیواروں پہ لگائی گئی ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا جو جملہ جلی حروف میں لکھا ہوا نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ برنگ دیم ہوم، یعنی انہیں گھر لے آئیے. اور ان سے میری بات ہوئی، وہ فکر مند بھی ہیں اور وہ یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ ایک مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اب تک اسرائیلی حکومت اور ان کے ائتلافی کیا کر رہے ہیں، کیوں ان لوگوں کو ابھی تک بازیاب نہیں کرایا جا سکا ہے. کچھ خواتین سے میری بات ہوئی جن کے اپنے بچے، چھوٹے بچے اغوا کیے گئے ہیں، اور وہ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ ابھی تک اگر کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو وہ عوام کے ساتھ سامنے کیوں نہیں لے کے آ رہے
ہیں، مطلب
بات ہو رہی ہے کون سا ملک اس میں. ہاں،
آپ نے جس طرح سے کہا کہ آپ اسٹریٹس میں، بازاروں میں آپ نے دیکھا جو سچویشن ہے، تو کیا سینٹیمنٹ کیا ہے؟ عام آدمی کس طرح سے سوچ رہا ہے اسرائیلی سائڈ پہ؟
اب اسرائیلی ایک 7 اکتوبر کے حملے کے بعد بہت زیادہ فکر مند ہے. وہ افواج جن سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ وہ کس طرح سے سیکیورٹی میں ناکام ہو گئے اور حماس کے ملیشیا اندر آ گئے، اس پر بات تو نہیں کر رہے، مگر ایک فکر مندی کی صورت ضرور ہے. اور اس کے نتیجے میں میں نے دیکھا کہ عام اسرائیلیوں نے اپنے ساتھ اسلحہ رکھنا شروع کیا ہے. اس کے علاوہ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حماس کے خلاف لڑائی ہونی چاہیے. مطلب اسرائیل میں کسی ایک بندے نے بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں اس حماس کے خلاف لڑائی ہو، اپنے ملک کا دفاع ہو، مگر اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو یرغمالی لوگ ہیں اس پر زیادہ فکر مندی ہو رہی ہے. جیسے شروع میں میں نے کہا، ایک افسردگی ہے، ایک خوف ہے، ایک خاموشی ہے. میں مئی کے مہینے میں یہاں آیا تھا، 13 دن میں نے گزارے تھے، نارتھ سے ساؤتھ تک میں رہا تھا. لوگوں میں چہل پہل تھی، خوش تھے، اور ایک ابراہیمی کے کارڈ کے لیے ایک قسم سے لوگ خوش ہو رہے تھے. مگر
تو جب بلنکن کا دورہ ہے، سیکرٹری بلنکن کا دورہ ہے، سفارتی کوششوں، عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں کے حوالے سے، اسرائیل کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟
اسرائیل نے تو تل ابیب میں اسی جگہ 4 دن پہلے جب سیکرٹری بلنکن نے کہا کہ ایک وقفہ دیا جائے، اسے بھی رد کر دیا تھا. اس کے بعد وہ عرب ممالک کے وزراء خارجہ سے ملے، وہاں پر البتہ امریکہ نے یہ کہا کہ مکمل جنگ بندی ہونی نہیں چاہیے، وہ امریکہ اس کی حمایت نہیں کر رہا. مگر امریکہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ ایک وقفہ دیا جائے تاکہ فلسطینیوں کو غزہ میں لوگوں کو امداد پہنچایا جائے. اور وہ جو سفارتی کوششیں ہو رہی تھیں جنگ بندی کے لیے، یا جنگ بندی میں ایک مختصر وقفے کے لیے، وہ کسی طرح سے کامیاب نہیں ہوئی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. البتہ نئی بات جو شروع میں ہم نے کہی اے بی سی نیوز کو، جیسے بنیامین نے کہا تھا کہ اگر یرغمالی رہا ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک وقفہ دیا جا سکتا ہے.
رحمان، لاسٹ پہ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ تھی، آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی، کل اور پرسوں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں، جس میں کہا گیا کہ اسرائیل غزہ کی عوام کو مصر میں منتقل کرنا چاہتا ہے. اسرائیلی حکومت کی طرف سے کیا کوئی رد عمل آیا ہے اس پہ، اور ایسا کیوں کرنا چاہ رہا ہے وہ؟
یہ بڑا ایک اچھا سوال ہے. میں جب جارڈن میں تھا، عمان میں تھا، تو وہاں پر ہر دیوار پہ میں نے، سڑکوں پر دیکھا کہ الاجرلہ کا غزہ کی تصاویر اور بورڈز میں نے دیکھے کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں. مگر جب ان کے لوگوں سے میں نے بات کی کہ آپ یہاں پر جو لوگ مہاجرین بن کر آنا چاہتے ہیں ان کو کیوں نہیں آنے دے رہے ہیں، تو اس کا کوئی جواب مجھے نہیں ملا. اس طرح سے مصر میں بھی یہی صورتحال ہے کہ جو مہاجرین یا لوگ یہاں سے جائیں گے یا ان کو جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ان کے لیے ابھی تک کوئی حکومتی سطح پر یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے کہ ان کو راستہ دیا جا سکتا ہے. کوئی دلیل ہو سکتی ہے ان کی، مگر مکمل طور پر یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں ان کو راستہ دے رہا ہے. البتہ اسرائیل کی خواہش ضرور ہے کہ یہاں سے، غزہ سے جو لوگ مہاجر بن رہے ہیں یا یہاں سے نکل رہے ہیں، ان کو مصر میں یا اردن میں کم سے کم جگہ دی جائے.
تو اس پلان کی کوئی ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں لوکلی؟
اسرائیل تو یہ چاہتا ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں وہ وہاں پر پہنچے. ان کی دلیل یہ ہے کہ ان کو چونکہ یہاں پر غزہ میں وہ سہولیات ممکن نہیں ہے دی جان نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو وہ سہولیات دی جائے, گھر دیے جائے, خیمے دیے جائے, دوائیاں, پانی.
ان سہولیات کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے کہ وہ مصر میں بھیج دیا جائے. بہت شکریہ رحمان بنیری, آپ ہمیں تل ابیب سے اپڈیٹ کر رہے تھے.
درست.
غزہ میں مکمل جنگ بندی پر امریکہ کے عرب رہنماؤں سے اختلافات موجود ہیں, لیکن امریکہ انسانی بنیادوں پر امداد پہنچانے کے لیے جنگ میں وقفے کی کوششیں کرتا رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن بھی سفارتی کوششوں کے لیے دو بار خطے کا دورہ کر چکے.
عراق کے غیر اعلانیہ دورے کے دوران امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن نے کسی بھی تیسرے فریق کو اسرائیل اور حماس کی جنگ کو وسیع کرنے کے اقدام کے خلاف انتباہ جاری کیا.
کوئی بھی جو غزہ کے تنازع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے, ہمارے اہلکاروں کو یہاں یا خطے میں کسی اور جگہ دھمکیاں دینا چاہتا ہے, باز رہے.
غزہ کو انسانی ہمدردی پر مبنی امداد کی فراہمی کے لیے امریکہ کا عزم اور دو ریاستی حل کی حمایت بھی ان موضوعات میں شامل تھے جن پر بلنکن کے بقول انہوں نے مغربی کنارے میں فلسطینی رہنما محمود عباس کے ساتھ ملاقات کے دوران تبادلہ خیال کیا. بلنکن نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں عرب وزرائے خارجہ سے بھی ملاقات کی اور ان پر واضح کیا کہ امریکہ حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں فوری جنگ بندی کی حمایت نہیں کرتا, کیونکہ اس سے امریکہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دیے گئے گروپ حماس کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع ملے گا. امریکہ کی قومی سلامتی کے نائب مشیر جان فائنر نے امریکی چینل اے بی سی کے شو دس ویک میں اس کی وضاحت کی.
ہم نے واضح کر دیا ہے کہ ہم انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ میں وقفے کی حمایت اور وکالت کر رہے ہیں تاکہ امدادی سامان تقسیم کیا جا سکے جس سے مزید یرغمالوں کی رہائی میں ممکنہ سہولت مل سکے.
لیکن جنگ بندی کا اعلان اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک کہ عسکریت پسند گروپ حماس اپنے 7 اکتوبر کے دہشت گردانہ حملے کے دوران اغوا کیے گئے یرغمالیوں کو واپس نہیں کر دیتا. ایسا کہنا تھا اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو کا, جو اسرائیلی فضائیہ کے اڈے کا دورہ کر رہے تھے. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی, جو این بی سی کے ٹی وی شو میٹ دی پریس میں مہمان تھے, کہا کہ اگر حالات نے اجازت دی تو وہ اسرائیل کا سفر کریں گے تاکہ وہاں پھنسے ہوئے یوکرینی باشندوں کی واپسی میں آسانی ہو. ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا ان کے خیال میں اسرائیل جنگی قوانین پر عمل کر رہا ہے.
اگر دہشت گرد حملہ کرتے ہیں, اگر وہ بچوں کے سر قلم کرتے ہیں, تو انہیں لوگوں کے دفاع اور اپنے ملک ریاست کے دفاع کا پورا حق ہے. اگر ہم امدادی راہداری کھول سکتے ہیں, جنگی قیدیوں کو لے جا سکتے ہیں اور لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو جنگ میں شامل نہیں ہیں, تو ایسا ضرور ہونا چاہیے.
یاد رہے کہ اسرائیلی بچوں کے سر قلم کرنے کے کوئی شواہد نہیں ملے. ادھر ورلڈ فوڈ پروگرام کی سربراہ سنڈی میکین نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ غزہ میں خوراک کی سپلائی ختم ہو رہی ہے اور اس بحران سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے. ورونیکا بلویرس اگلیسیس کے ساتھ سبا شخان, وائس آف امریکہ.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع میں شہریوں کا تحفظ سب سے اہم ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ غزہ کی پٹی بچوں کا قبرستان بن رہی ہے. دوسری طرف اسرائیلی حملے جاری ہیں. غزہ کے عوام کی طرف سے اسرائیلی وزیر کے ایٹمی حملے کے بیان پر مایوسی اور بے بسی کا اظہار کیا گیا ہے, جبکہ اس بیان پر امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان نے ایک بریفنگ میں کہا کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس تنازع کے تمام فریقوں کے لیے نفرت انگیز بیان بازی سے گریز کرنا ضروری ہے.
غزہ کے لوگ اسرائیل کے فضائی حملوں کے نتیجے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کے بعد اسرائیلی وزیر کی طرف سے غزہ پر ایٹمی حملے کے لیے آمادگی ظاہر کرنے پر مزید رنجیدگی اور بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں.
ہم سب مر جائیں گے, وہ ہمارے ساتھ مرے گا.
وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو کے دفتر نے اس معاملے پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ متعلقہ وزیر امیہ الیاہو, جن کا تعلق اسرائیل کی اتحادی حکومت میں شامل انتہائی دائیں بازو کی جماعت سے ہے, انہیں غیر معینہ مدت کے لیے کابینہ کی میٹنگ سے معطل کر دیا گیا ہے. ایک ریڈیو انٹرویو میں کسی ممکنہ جوہری آپشن کے بارے میں سوال پر اسرائیلی وزیر نے جواب دیا تھا کہ یہ ایک راستہ ہے. نیتن یاہو کے دفتر نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر کے بیانات حقیقت پر مبنی نہیں ہیں. اسرائیل اور اس کی دفاعی افواج بے گناہوں کو نقصان پہنچنے سے بچانے کے لیے بین الاقوامی قانون کے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق کام کر رہے ہیں اور اپنی کامیابی تک ایسا کرتے رہیں گے. دوسری طرف غزہ میں شہری روزانہ ملبے سے اپنے پیاروں کی لاشیں نکال رہے ہیں.
ہر رات میں سوتا ہوں اور اپنی موت کا انتظار کرتا ہوں. میرا بھائی اپنے 11 بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں تھا, وہ سب ایک حملے میں مر گئے. میں نے ملبے کے نیچے سے ان کی باقیات اکٹھی کی. کل مجھے 2 لاشوں کی باقیات ملی ہیں اور ہم نے انہیں دفن کر دیا. یہ کیسی جنگ ہے؟ یہ جنگ نہیں, تباہی ہے. میں خدا کی قسم کھاتا ہوں یہ ہمارے خاتمے کے لیے ہے. میں صدمے میں ہوں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں.
7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر حماس کے حملے سے شروع ہونے والی اس جنگ میں 1400 اسرائیلی ہلاک ہوئے, جبکہ 240 افراد یرغمال بنائے گئے. اس کے جواب میں حماس کے زیر انتظام منسٹری آف ہیلتھ کے مطابق اب تک تقریباً 10,000 فلسطینی غزہ پر اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں.
نیو یارک ٹائمز کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اسرائیل غزہ کے عوام کو جنگ کے دورانیے کے لیے مصر منتقل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے عالمی حمایت بھی جمع کر رہا ہے. اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں, پاکستان کے سابق سفیر عاقل ندیم ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں. عاقل, یہ بتائیے گا کہ نیو یارک ٹائمز نے کل لکھا کہ اسرائیل غزہ کے عوام کو جنگ کے دورانیے کے لیے مصر میں منتقل کر کے عالمی حمایت اس حوالے سے جمع کر رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے, اور کیا ہے اس کے بیک اینڈ پہ تھاٹ کیا ہے؟
میرے خیال میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اب غزہ سے فلسطینیوں کا مکمل انخلاء کر دیا جائے اور اسرائیل کو اب غزہ میں فلسطینیوں کا وہاں پہ رہنا کسی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ ان کے خیال میں غزہ میں جتنے رہنے والے ہیں وہ سارے حماس کے حمایتیوں, اور اس لیے وہ حماس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے ان کا وہاں سے نکلنا ضروری ہے. اور یہ میرا خیال میں اگر ان کو غزہ سے نکالا گیا سینائے میں یا کسی اور جگہ پہ لے جایا گیا تو یہ ان کے لیے پرماننٹ ڈیپورٹیشن ہوگی, وہ کبھی ضرورت ہے کہ اس میں حماس نے کیوں اسرائیل پہ اٹیک کیا اور اس کی سزا سارے رہنے والوں کو کیوں رہی ہے. اب یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہودیوں نے جنہوں نے کہ ہولوکاسٹ سفر کیا تھا وہ فلسطینیوں پہ ایک ہولوکاسٹ کی ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال میں یہ ان مسائل یہ جو طریقہ کار ہے اس نے مسئلہ حل جو ہے اس بار واپس آنا ہوگا اور اسرائیل پہ یہ زور ڈالنا ہوگا کہ آپ نے آزلو ایکارڈ جو ہے اس کو سنسیئرلی امپلیمنٹ کرے. اس کے علاوہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. آپ سارے غزہ سے فلسطینیوں کو ہلاک کر کے ان کو نکال بھی دیں تو آپ کے پاس ویسٹ بینک ہے, وہاں پہ ایک ریئیکشن ہوگا, باقی جو ہے عرب دنیا ہے اس میں اس کا بہت سخت ریئیکشن ہوگا, عوامی لیول پہ میرا خیال میں سخت ریئیکشن ہوگا, حکمرانوں کے لیول پہ تو شاید زیادہ کوئی ریئیکشن ہو, لیکن اس سے یہ ہوگا کہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا.
آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ریئیکشن جو ہے وہ ویسٹ بینک سے آگے بھی جا سکتا ہے, جس طرح سے آپ پریفر کر رہے ہیں کہ عوامی ریئیکشن جو ہے وہ شاید دوسرے ملکوں میں بھی پھیل سکتا ہے؟
یقیناً آپ دیکھیں آپ کے اپنے ملک میں مسائل شروع ہو گئے ہیں, وہاں پہ اینٹی سیمیٹزم اور اسلاموفوبیا کے واقعات شروع ہو چکے ہیں اور بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے جو ہے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, وہ لوگ جو ہوتے ہیں ان میں بھی اب تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے. یہودی جو ہے خود ان کے وہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ناٹ ان آر نیمز, تو اب یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے پوری دنیا میں. آپ یورپ دیکھیں کہ وہاں بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, لندن میں پچھلے ہفتے سیٹرڈے کو 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے اس میں پروٹیسٹ کیا, تو یہ ایک چینج آ رہی ہے. اور میرے خیال میں امریکہ کو اور اسرائیل کو اس تبدیلی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور
آخر ایک چیز اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں, یہ مظاہرے اور اس طرح کے پروٹیسٹ اور اس طرح کا جو عوامی جلسے ہیں وہ تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن حکومتی پالیسیز تو اس کے اگینسٹ کم ہی ہم نے چینج ہوتی دیکھی ہیں. آج تک اس سے پہلے عراق وار کے ٹائم پہ لندن کا اگر آپ حوالہ دے رہے تھے تو بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے. اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ ہمارے پاس ایسے ایپیسوڈس ہیں, ڈفرینٹ انسیڈنٹس ہیں جہاں پہ اس طرح کے جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوئے, لیکن پالیسی تو کوئی بہت زیادہ چینج نہیں ہوئی اس کے بعد.
لیکن آپ دیکھیں کہ اس طرح جو ہے انسانوں کا قتل عام جو ہے وہ نہ آپ کو عراق میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے جو سویلین آبادیاں ہیں ان کو اس بے دردی سے آپ نے ان پہ اٹیک کیا ہو. اب آپ کو غزہ جو ہے کھنڈرات کی شکل اختیار کرتا ہے. یورپ کے لوگوں کو تو یاد ہوگا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں پیرس میں کیا ہوا, پولینڈ میں کیا ہوا, وارسا آلموسٹ تباہ ہو گیا تھا, لندن میں کیا ہوا, تو ان لوگوں کی تو وہ میموریز ہیں کہ یہ جنگ میں جو ہے جب آپ کے جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے وہ جنگ کا رخ تبدیل کر سکتا ہے. اور میرے خیال میں یہ اگر اس مسئلے کو جلدی حل نہ کیا گیا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دوسرے جو بڑے ممالک ہیں امریکہ اور یورپ, ان میں مسائل آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے, سیاسی مسائل نظر آنے شروع ہو جائیں گے, اور اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ بھی کہنے دیجیے کہ آپ نے امریکہ نے اور یورپی ممالک پہلے بھی جن ٹیموں کو انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا تو ان سے بات کی تھی, مثلا طالبان ٹیررسٹ تھے یا نہیں تھے, ان سے آخر میں بات ہوئی کہ نہیں ہوئی, دوحا میں ان سے بات ہوئی کہ نہیں ہوئی, ان کے نمائندوں سے وہاں پہ دوحا میں مذاکرات ہوئے اور اس کے بعد امریکی وڈرال ہوا کہ نہیں ہوا. تو یہ کہنا کہ حماس جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور اس سے بات نہیں کی جائے گی اور اس کا مکمل اس کے بعد ہی بات ہو سکتی ہے, میرا خیال ہے ایک بڑی بچکانہ سی, یہ بین الاقوامی تعلقات میں بڑی بچکانہ.
لیکن انٹرنیشنل کانٹیکس میں اگر ہم بات کرتے ہیں, یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی صدارت جو اب چین کے پاس گئی ہے, چین کا کہنا ہے کہ وہ فلسطینی علاقوں میں امن کے لیے ہر کوشش کرے گا, کیا کوئی بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی ہے چین کی طرف سے؟
میرا خیال میں سارے جو سیکیورٹی کاؤنسل کے جو پرمانٹ ممبرز ہیں وہ کچھ نہ کچھ ان میں بات چیت تو ہو رہی ہے, لیکن ابھی جب تک کہ امریکہ اور فرانس اور برطانیہ جو ہے وہ جب تک وہ یہ فیصلہ نہ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے سیز فائر کرنا ہے کہ ہیومینیٹیرین پاس کرنا ہے, تو جب تک وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے سیکیورٹی کونسل سے کسی قسم کی قرارداد کی منظوری نہیں ہو سکتی. تو جب تک کہ سیکیورٹی کونسل میں یہ سارے فریق جو ہیں وہ جب تک ایک چیز پہ اتفاق نہیں کریں گے اس میں, اس لیے سیکیورٹی کاؤنسل کا اور یو این کا کوئی خاص میرا خیال کردار اس میں نہیں رہا. اس میں زیادہ بڑا کردار جو ہے امریکہ کا ہے اور امریکہ کو چاہیے. دیکھیں آپ اینتھنی بلنکن جب پہلی دفعہ گئے کیا بات, اپنی ہمدردی کا اظہار کرنے آئے اور انہوں نے ان چیز کا بالکل اس چیز کو ڈس ریگارڈ کر دیا کہ جی فلسطینی کس حال میں ہیں, ان کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے ان کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا جا رہا, آزو ایکارڈ کو کیوں نہیں فیصلہ کیا جا رہا. تو جب تک آپ کی کور ایشوز کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے آپ فلسطین کے مسئلے کو ریزالو نہیں کر سکیں گے.
آپ سمجھتے ہیں کہ اگر چین اقوام متحدہ میں جنگ بندی کے لیے قرارداد لے کے آتا ہے تو کیا امریکہ اس بار اسے سپورٹ کر سکتا ہے, یا ایسا ہوگا کہ پھر اور ایسا ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس بار اسے ویٹو نہ کرے؟
مجھے کوئی ایسی بات ہوگی, صرف ہیومینیٹیرین پاکن شاید ایک اتفاق کی رائے تو ہو سکتے ہیں, لیکن میرا خیال میں سیز فائر پہ امریکہ کبھی بھی اگری نہیں کرے گا, اور امریکی وزیر خارجہ نے تو کہہ دیا کہ وہ جو ہیومینیٹیرین پاس کی وہ حمایت کرتے ہیں اور جو ہے سیز فائر کی وہ حمایت نہیں کرتے ہیں. تو میرا خیال میں ہیومینیٹیرین پاس کی شاید اگر بات ہو تو ہو, اس سے زیادہ یونائٹیڈ نیشن سے کچھ ایکسپیکٹ کرنا میرا خیال میں
ویسے. میرے پاس لاسٹ 40 سیکنڈز ہیں کہ عرب دنیا اور امریکہ کے تعلقات پر اس جنگ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کوئی ڈیفرنٹ ہم دیکھیں گے اس کی ایکویشن بنتی ہوئی؟
مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان کے تعلقات میں کوئی نیوکلیئر تبدیلی آئے گی, کیونکہ یہ واقعات پہلے بھی ہوتے رہے, یہ غزہ میں پہلی دفعہ یہ نہیں ہوا, یہ چوتھی دفعہ ہوا ہے, اور اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ مڈل ایسٹرن جو زیادہ تر رولرز ہیں ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہیں, اور انفیکٹ ابھی تو ابراہم ایکارڈ کی وجہ سے تعلقات اور بہتر ہونے جا رہے تھے. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید جو مڈل ایسٹرن جو کنٹریز ہیں خاص طور پہ سعودی عربیہ اور موراکو,
تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا امریکہ اور عرب ممالک کے تعلقات پر. بہت شکریہ امبیسڈر عاقل ندیم, آپ ہمارے ساتھ تھے اور بات ہو رہی تھی کہ اس وقت جو غزہ میں سچویشن ہے اس کو کس طرح سے ہم پین آؤٹ ہوتے ہوئے آگے دیکھیں گے. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د جی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د جی بی ویب پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
روایت امروز.
روایت امروز.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. نجیبه خلیل هستم. طبق معمول در روزهای سه‌شنبه موضوعات مرتبط به زنان را در افغانستان وضعیتشان به بحث میگیریم و همچنان موضوعات روزه. امید است که با صحت و سلامتی نزد رادیو، نزدیک رادیوها و تلویزیونهایتان نشسته باشه. در این برنامه امروز از خانم شهلا فرید دعوت کردیم که استاد پیشین فاکولته حقوق دانشگاه کابل دعوت کردیم که با ما باشن و وضعیت در مجموع وضعیت زنان را به بحث بگیرن. خانم فرید مستقر روی خط هستین، سلام، خوش آمدین به برنامه.
ما هم از سلام دارم به شما و تمام شنوندگان محترم.
سلامت باشین. در یکی از خبرهایی که حتما شما هم شنیدین و در سرویس های خبری بود امروز در رابطه با می جنبش زنای مقتدر افغانستان، البته یک خبری در اون مورد داریم. ضمناً یک مقدار در رابطه با می بی جا شدگان نه دیگه، بلکه مهاجرین افغان که تقریبا 1,700,000 نفر از پاکستان میکشه که خبرهای داغ در چند روز هست که در اینجا تعداد زیادشان کسایی که پیش از اینکه با افغانستان هم اینا برن باید یک مقدار اما اسناد و اینا است که اینا خانه پوری کنن و منتظر هستن در تورخم، سرحد تورخم و بخشای دیگه. با کمال تأسف دیده شد که مردم به نهایت به مشکلات زیاد مواجه هستند. اکثریتشان حتی یک خیمه ندارند در مو هوای سرد و شمال و وضعیت خراب، و مخصوصا در این میان از خانم ها و اطفال کسایی است که بسیار بیشترین صدمه ها را میبینه. موجودیت نبود وسایل صحی بهداشتی یا بگیم اینا، مثلا نتا گفته شد که آب آشان میدنی درست نیست، گرمی خواه اصلا به حساب برق اینا هیچ چیز نیست. مسئله عدم موجودیت حتی تشنابا یک جای مناسب که تا همی خانم ها زنای کنجا هستن بتانن، و این برشان بسیار زیاد مشکل است. سر از این میخواییم که بحث کنیم، اول یک کوتا چون موضوع داغ روز است میخواییم نظر شما رو هم دایی داشته باشیم. اکثرا خودم این سوال برانگیز است که چرا پاکستان در این مرحله تصمیم گرفت که این مهاجرین افغان بکشه. یک تعداد زیاد از این کسایی است که در موج تولد شدن، اصلا اینا ندیدن روی افغانستانه، و یک تعداد دیگه که بسیار نگران کننده است ایست که کسایی است که اونجا در پاکستان منتظر هستند که به یک کشور سیوم انتقال داده شوند، اما اونا هم در جمع می کسایی است که دیگه اسناد اقامت خود پاکستان ندارن. میخوایم که نظر شما را، تبصره شما را در این مورد بگیرم، بعدا باز موضوعات دیگر را بحث میکنیم سرش.
بار سلام مجدد. ببین من فکر میکنم بیرون کردن مهاجرین افغانستان از پاکستان دو جنبه داره.
بله.
یکی جنبه سیاسی داره و دیگر جنبه حفظ امنیت در داخل خود پاکستان است که پاکستان و نوع امنیتی های آخر کشور خود حکومت موقت پاکستان مرتبط میسازه با افغان ها. با وجود که طالب های پاکستانی در خود پاکستان اینا ایجاد شدن، اما چرا که در بین سرحدات افغانستان و پاکستان اینا طالب های افغانستان تقویه کردن، تولیدش کردن و آموزش دادن، از لحاظ تکنیکی هم کاری کردن، در پالوی از این طالب های خود پاکستانی هم از امون آموزش و همکاری های پاکستان، حکومت پاکستان برخوردار شد، چرا او وقت اینا طالب های افغانستان تقویه میکردن و در جنگ هایی که در داخل افغانستان بود به نوع طالب های پاکستانی هم سهم خود داشتن و به نوع طالب های افغانستان حمایت میکردن. در وقت پاکستان هیچ اقدام برای کشیدن افغان ها مهاجر پاکستان نداشتن، حتی ما افغان هایی را در پاکستان میشناسیم که سالها زندگی کردن، معمولا افغانایی که در جنوب افغانستان، از سمت جنوب افغانستان، از کنار خوز و پکتیا و حتی قندار اینجا هستن، بدون اسناد اقامه پاکستان سالها را در پاکستان اینا زندگی کردن بدون کدام هویت اصلی خود. اینا بودن در پاکستان و هیچگاه هم پاکستان تصمیم عادلانه و بی‌نظیریت در رابطه با کشیدن افغانان نداشت. ولی که چرا در این مقطع زمانی تصمیم گرفته شد؟ اول خود طالبان، چون حکومت نزدیک خود ایامی وقتی که طالب به قدرت رسید، در قدرت رساندن او هم طور سایر کشورها سهم داشتن، پاکستان هم سهم بسیار اساسی خود داشت، چون مستقیما پاکستان طالبان افغانستان از طرف پاکستان حمایت نشدن و اینا به داخل افغانستان فرستاده شدن و این حکومت فعلا طرفدار تمام تصمیم پاکستان در ارتباط با مهاجرین افغانستان است. یکی چی بحران در داخل افغانستان خط میشه آل طالبا او را در کردن. طالبا فکر میکردن که تعداد کم از مهاجرینی که پس از آمدن طالبا در افغانستان یا مهاجر شدن در پاکستان، شاید پاکستان امونا رو تناب میگرون کنن، ولی آل که میبینه که تمام افغانهایی که سالهای قبل هم در پاکستان جاگزین شده بودن اونا را میگشن. جنده سیاسیش از این است که پاکستان میخواه که جلب کنه توجه سایر کشورهای جهان بر همکاری های بیشتر بر خود و به نوع امنیت داخل پاکستان توسط کشیدن افغان از پاکستان تامین کنه، بدون از اینکه بدانه که در چی وضعیت در بین سرحد هر دو کشور رخ میده و از لحاظ مسائل حقوق بشری را هیچ در نظر نمیگیره، مسائل بشری را در نظر نگرفتن. لذا تمام مهاجرین افغانستان که به این وضعیت در جلوی زمستان در افغانستان است و این وضعیت از پاکستان کشیده میشه، حتی احساس انسانی گریه‌دار میسازه. مگر پاکستان بدون از اینکه کوچکترین توجهی به این وضعیت کنه ادامه میده کشیدن مهاجرین افغانستان و همچنان متاسفانه نهادهایی که در سطح جهان برای مهاجرین کار میکنن تا فعلا هیچ نوع حرکت را موازنه ندیم، حداقل یک دیدگاهی که بتونه نظم بتن کشیدن افغان ها را از پاکستان و یا حداقل این افغان ها کمک شون، همکاری شون و داخل افغانستان فرستاده شون، که اینا در داخل افغانستان هیچ چیزی ندارن. میلیون نفر هستن، تنها کل از اینا بعد از آمدن طالبان افغانستان بیرون نشدن، اشخاص هستن که تمام چیز خود قبلا فروخته بودن و قبلا به پاکستان رفته بودن و سال هاست که در پاکستان زندگی میکنن. در داخل افغانستان اینا هیچ چیز نداره. یک بس مسئله، بس دیگه ای است که معمولا در اینطور وضعیت زنا و اطفال بیشتر متضرر هستن. ما خبر شدیم که چندین زن در جریان انتقال از پاکستان به طرف افغانستان در بین سرحد در راه ولادت کردن.
بله.
و خدمات صحی خاطره که زنا و اطفال تقاضا میکنن، چنین خدمات هنوز در بین سرحد افغانستان و پاکستان برای مهاجرین ارائه نشده. طالبا اصلا قادر نیستن، حکومت موقت طالب اصلا قادر نیست که چنین خدمات را انجام بده برای مهاجرین. من فکر میکنم یک بحران بشری، طالبا باید به این توجه کنند. در غیر از این می بحران شاید سبب سقوط حکومت موقت طالبا و حکومت موقت پاکستان شود. هر دو حکومت به چشم میکشانند.
بله. بله خانم فرید، بله یکی دو موضوع عمده را که شما اشاره کردن، البته امیاله که یعنی پیش از اینکه پاکستانی تصمیم بگیره که 1,700,000 نفر خارج بسازه، وضعیت افغانستان، وضعیت اقتصادیش همونطور که میبینن جهان شاهدش است بسیار خراب بوده و تعداد بسیار کثیر مردم نیازمند کمک هستن. امیاله مسئله زلزله ها در هرات، زلزله هایی که صورت گرفت که هزاران هزار نفر به خانه هستن، به جای به زندگی، اینا بر از اینا کمک های لازم که باید برشان رسیده شد نتانستن که برسانن. حال این تعداد دیگه هم که سرش اضافه میشه چی رقم؟ همونطور که شما گفتین که بحران بشری ممکن است منجر به بحران بشری شود. یک اشاره دیگر شما داشتین که گفتین که یکی از دلایلش ممکن ای باشه که پاکستان بخواه که زیادتر کمک‌های جهانی را جلب کنه به این خاطر، یعنی به این مفهوم است که ممکن آله خب تازه این پروسه شروع شده، هنوز خب یک تعدادش رفته، اما خب 1,000,000 نفری که 1,700,000 که پلان داره پاکستان بکشه، هنوز او خب هست، بسیار تعداد زیاد هنوز باقی مانده. آیا فکر میکنین که در این مرحله اگه جامعه جهانی که شما گفتین تا حالا طور شاید باید چی کاری انجام نداده، اگر اینا به پاکستان بگن خب توقف کنن از این پروسه را و اینا کمک میکنه برشان، یک کمک بسیار انگفت البته، شما فکر میکنین که پاکستان تغییر نظر خواهد داد، در تصمیم خود تغییر ایجاد خواهد کرد؟
من فکر میکنم که پاکستان به بحران اقتصادی و هم مواجه هست و مشکلات که در داخل پاکستان هست از اونو انکار کرده نمیتونیم، و در این حال کمی فعلا حکومت موقت در پاکستان هم تشکیل شده، از لحاظ سیاسی از لحاظ امنیتی پاکستان به مشکلات خود مواجه هست، ولی ما به عنوان یک حکومت مستقل یک دولت مستقل پاکستان به این نقد کرده نمیتونیم که چرا مهاجری نمیکشه. هر کشور با حفظ قواعد بین المللی میتونن مهاجرین بپذیرن، میتونن مهاجرین بکشن. سالهاست که مردم افغانستان در پاکستان مهاجر هستن، ولی بعض مایی هست که برای یک پروسه تشکیل میدادن و به قسم مهاجرین افغانستان از پاکستان میرون میکردن که مدیریت شده میگی توجه میکنن با طالبان و توافق میرسن، طالبان میتونستن زمینه های دوباره سکونت از این افغان ها رو در افغانستان مساعد ساخته میتونن و یه در به مراحل مختلف داخل افغانستان میتونن. به این وضعیت که فعلا پاکستان اینا رو میکشن، ما فکر میکنیم یک گونه استفاده افزار سیاسی و برای رفع بحران اقتصادی خود از افغان ها هم استفاده کردن، ولی که چرا میکشن ما می سوال از پاکستان کردن، ما به عنوان یک طبیع افغانستان می سوال از پاکستان کردن نمیتونم. پاکستان سالها بود که مهاجرین افغانستان به خود جای داده بود، یک پاکستانی است که در داخل افغانستان فعلا امنیت تامین است، ولی برعکس امنیت کشور ما خراب میشه روز به روز و در بیامنیتی کشور ما افغان ها سهم خود دارد، چون اینا در اونجا هم فعال نبودن، بدترین اقتصاد در پاکستان افغان ها داشتن و سبب میشه که بازار کار از اینا کاملا، چون اینا نیروی کاری بسیار ارزان عرضه میکنن در پاکستان، تمام ساحات کاری از اینا را اشغال کرده بودن افغان ها، اصلا بود پاکستان سر از این توجه کرد و بالاخره تصمیم گرفت که مهاجرین کشته شد، ولی نقد مایی است که این پروسه کشیدن مهاجرین افغانستان مدیریت نشده، کشیدن از اینا با حالت بسیار اضطراری صورت میگیره و در بدن کشیدن 1,700,000 نفر از خاک پاکستان و او داخل شدنش و داخل افغانستان هیچ امکان نداره. این حکومت بی‌پایه‌ای که طالب در داخل افغانستان تشکیلش کرده ای بتانه ای را مدیریت کنه. لذا من فکر میکنم که اگر جامعه جهانی برای مهاجرین به نوع کمک کنه و پاکستان به نوع کمک کنه که به مدیریت کشیدن از این مرحله تشکیل بده و در مراحل مختلف اینا بیرون شود و مقدار کمک هایی که سازمان مهاجرت جهانی برای یک مهاجر برای بازگشتش دوباره به کشورش همکاری میکنه اینا صورت بگیره و این همکاری شود بیرون شود و بعدن کمک هایی که برای پاکستان هم میشه، بله من فکر میکنم که اگر این کمک ها برای پاکستان آغاز شود و به نوع به بحران اقتصادی پاکستان کمک شود و یک امنیت در پاکستان تامین شود، خواه مخواه پاکستان وقت به مدیریت همکاری شود این در این شروع زمستان توقف اگر نه تا حداقل منظم میسازیش و مدیریت میکنید،
بله.
فعلا نو یک تصمیم گرفتن که به نوع پلیس پاکستان در او دخیل است، پلیس میره شبانه جزگیو میکنه و از منا را میکنه
بله در خانه هایشان میره
اینا را انتخال میده و طرف کمپایی
بله. که باید انتخال میده. یک چیز دیگه هم هست، خب البته یک مسئله ایست که وقتی که در اوج تولد شده کسایی که تولد میشه در کشوری که تولد میشه او به اصطلاح شهروند از او کشور است، برای اینا هم اصلا اسناد برشان دادن نشده، اونا را هم اخراج میکنن، چنان چی گزارش های ما داشتیم اکتداد بسیار کسا سرم میگفتن که ما در پاکستان تولد شدیم ولی چون از پدر و مادر افغان تولد شدن اینا باید ترک کنن افغانستان پاکستانه، در حالی که معمول همیست که در هر جایی که زاده میشه در امود او کشور شماست. یک تفسیر دیگه که اکثرا میشه ایست که میگن که پاکستان اصلا یک تعداد بسیار کسای از اینا که میگن چنانچی همین مثالی که دادیم یک تعداد زیادی از پاکستانی ها رو میخوان داخل افغانستان کنن، چنانچی کسایی که یک تعداد کسی رو به صفات شمال انتقال دادن، هدف پاکستانی است که اساسا به خاطر از اینکه بیشتر جا به جا خدا بسازند ما بین پاکستان در افغانستان، اما خود پاکستانی ها رو هم در جمع از مردم و جمع افغان ها داخل افغانستان میکنن. به هر حال میخوایم موضوع بحث تغییر میتیم سر از موضوع زنا تحت حاکمیت طالبان که بیشتر از 2 سال شد، هنوز هم آن تقاضاهای جهانی اصلا هیچ اثرگذار نبوده. شما اخیرا تقریبا 1.5 هفته پیشتر دیدین تعداد از شخصیت های برجسته اروپایی به شمول وزیر خارجه ایالات متحده آقای بلینکن اینا نشسته داشتن و یکی از موضوعاتی که سرش بحث کردن همی بود که طالبا مخصوصا در قسمت مراعات حقوق بشر مخصوصا حقوق زنا تأمین حقوقشان اصلا در این مدت گام نبرداشتن و آنقدر با وجود صداها یا تقاضاهای جهانی برای زی که مکاتب دخترها را باز کنن و زنها را اجازه بدن کار کنن و از امو آزادی های انسانی خود برخوردار باشن اصلا اونا هیچ توجهی به این نکردن. امروز جنبش زنای مقتدر افغانستان در یک اقدام اعتراضی نسبت به البته امی تداوم مسدود ماندن مکاتب روند توزیع کتاب به دخترها در کابل شروع کردن. این جنبش امروز البته با نشر اعلامیه گفت که پس از 2 سال محرومیت آموزی و تحصیلی دختران زنان گفتن که حال برخی از اعضای جنبش زنای مقتدر آموزش و دانایی را به خانه های دختران میبرن و همچنان این جنبش میگه که بعد از ماها انتظار بازگشایی دروازه برای بازگشایی دروازه ها دروازه های مکاتب و نهادهای آموزشی و تحصیلی برای تغییر مسیر رنج و مصیبت زنها البته این اقدام اتخاذ کردن که نباید برن برای خانه به خانه برای دخترها کتاب بتن. البته به گفته فعالان هدف اونا از این اقدام تلاش برای نجات افتن زنا و دخترا از افسردگی است که یک تعداد زیاد گزارش ها را که میرسه به ایست که دخترایی که محروم شدن از درس و تحصیل اینا یک تعدادشان همونطوره که شما هم در گذشته ایر اشاره کردین که به تکالیف روانی و در نهایت جسمی اینا مبتلا شدن. البته یکی از اعضای این جنبش اونا با صد امریکا صحبت کردن اما نخواستن که به خاطر امنیت خود اسم خود بگوین. بر رسم اعتراض و برخلاف محدودیت های وضع شده طالبا سر دخترها باز کتاب گفته کتاب های موفقیت و توانمندی زنها را به دختران گفت که اینا هدیه میتن. سوال اصلی امیز آقای خانم فرید که چرا با وجود این امیقه تلاش های جامعه جهانی، با وجود امیقه تلاش های خود دخترها و زنها، با وجود داد و فریاد هایشان و اعتراضاتشان، چرا اصلا طالبا نمیخواین که به صدای از اینا گوش بتن؟ و ای یکی از چیزهایی که دیدن که گفته میشه که تا حال به رسمیت شناخته نشده. البته بسیار با وضاحت جامعه جهانی و همه میگن که تا که حکومت همه شمول نباشه و حقوق زنها تامین نشه، زنها و دخترها به رسمیت شناخته نمیشه. از یک طرف طالبان میخواین که به رسمیت شناخته شن، از جانب دیگه اینی چیزی که تمام نصف قشر جامعه افغانستان خواهانش است، کار، تحصیل و مثلا خود زندگی خود پیش بردن و عاید خود داشتن و یک آزادی نسبی داشتن، از خانه بتونن برن بدون محرم، مثلا در پارکا بتونن برن، تا از حمام رفتن حمام محروم شدن. اینا چرا طالبا فکر میکنن که هیچ اقدام در این مورد اتخاذ نکردن و نمیکنن؟
ببینید من فکر میکرم اول فکر طالبا همی است، این تیری طالبا هست، این فکرشان است که زن باید در خانه باشد و استنباده که اینا از متون دین میکنن و بزن خود تعبیر میکنن یک تعبیر مردانه از متون دین در رابطه با زنها دارن. اول دیدگاهی از این است، فکر اینایی است که جهان از اینا تقاضا میکنن که در روزای مکاتب برای دخترها باز کنین، اجازه بتین زنهای افغانستان کار کنن، اونا را از آزادی های معقولشان بگذارین که مستفید باشن. من فکر میکنم یک گروه توریستی تاریک که تا امروز نامشان به لیست گروه توریستی جهان است و عملکردشان هم کاملا برای جهان ثابت است. ما فکر نکنم که باید تقاضای اینا بتونن در مکاتب باز کنن یا اجازه بدن زنان از حقوق اساسی خود برخوردار باشن. ما باز هم میگم این فکر طالبان است، این نظر طالبان است و این کاری را تغییر نمیکنن. و اگر اینا بخواین تغییر کنن یا تعدادشان که میخواین به رسمیت شناخته شوه و تغییر در افغانستان به وجود بیاید و دروازه های مکاتب باشه، اینا در بین خود هم مشکلات خود دارن. گروه های معتدل از اینا هست که میخواین به رسمیت شناخته شوند، اینا در روزهای مکاتب باز کنند و هیچ مانعی برای رسمیت شناختن از اینا در داخل افغانستان و در سطح جهان وجود نداشته باشه. ولی سطح رهبری از اینا و مو ملاهای تاریک فکری که تحصیل هم نکردن در رأس مدیریت رهبری از اینا قرار داده شدن، لذا اونا نمیخواهد. زمانی که گروه در رأس هسته و قدرت هسته و اونا هنوز هم قدرت خود مستحکمتر میشه در افغانستان، هیچ گونه تقاضای من خودم هیچ نوع امیدی هستم در موجودیت اینا در سطح رهبری طالبا یا در کل در حاکمیت طالبا هیچ امیدی از این ندارم که مکاتب دخترها باز شدن. در زمان حاکمیت اول از اینا ما در افغانستان بودیم، این نظر از اوناست و هیچ تاثیری هم صدای جهان بر از اینا وارد کرده نمیتونه. از این نباید انکار کنیم. اون حرکت های زنها که در داخل افغانستان صورت میگیره، هر حرکتی که به نفع زنها صورت میگیره قابل ستایش است. ولی حرکت های نمادینی که صورت میگیره تازه کتاب وقتی این رسانه ها میرسه، وقتی که در سوشل میدیا میرسه، چند روز بعد طالبایی را بسیار زود توقف داده میتونن. اینو شما فراموش نکنین که طالبا به همکاری دولت پاکستان یا در به همکاری پلیس پاکستان در سر تا سر ولایت کلان افغانستان مثل مزار شریف، هرات، کابل، قندهار در هر ده قدمی اینا کمری امنیتی نصب کرده. اینا حتی از خانه های مردم نظارت میکنن. اینا هم حریم خصوصی مردم کابل و ولایت کلان در نظر نگرفتن. لذا حرکت ها و حرکت های مثبتی که برای فعال ساختن زنها صورت میگیره به زودترین فرصت رو جلوش هم میگیره. اینا حتی ما ترس ازی داریم. من خودم به یکی از دانشگاه آنلاین افغانستان درس میده. ما ترس ازی داریم که انترنت قطع نشه و دخترها نتونن از این درس ها مستفید شوند. دخترها در جریان درس بسیار میترسن، حتی سوال نمیکنن، کوچکترین سوال رو مطرح نمیکنن چون میترسن که کنترل نشه. اکثریت از اینا از اکانت های برادر و پدر خود استفاده میکنن، حتی خودشون اکانت ندارن، حتی خودشون تلفن اسمارت یا هوشمند ندارن که اینا استفاده کنن. اینا محدودیت هایی که داخل افغانستان وجود داره، من فکر میکنم بسیار سازماندهی شده است اینا و اینا میخوان یک حکومت داشته باشن در داخل افغانستان که فقط حکومت کنن و کمک های جهان برشان برسه و از او بنات خود استفاده کنن. بله. اینا حتی قادر نیستن که بحرانی که در هرات پس از زلزله به وجود آمد او رو مدیریت کنن. هنوز مردم هرات بر خیمه های خود در پیکنیک برده میشه زندگی میکنن. شما بینید یک حکومت میگه ما صلح را آوردیم، آرامش را افغانستان آوردیم، ولی به قسمت بای خود نیستن. هنوز سرحد بین افغانستان و پاکستان میلیون ها فامیل افغان در اونجا افتادن و هیچ راه ندارن، راه برگشت ندارن که در کجا برن، در کجا زندگی کنن. و طالبان از هیچ اقدام را انجام ندادن. انتقال از اینا به طرف شمال فقط سیاسی است و اونمو طالبایی که پاکستان میخواهد که در داخل افغانستان بیشتر باشن و همون پاکستانیایی را که پاکستان، همون افغانایی را که پاکستان تربیت کرده و داخل افغانستان میفرسته، اینا به طرف شمال انتقال داده میشه. در غیر از او تمام مردم به سرگردانی خود مواجه هستند و به بحران طالبان قادر
به پاسخ دهی نیست. اما بله خانم فرید، اگر سیاست پاکستان است، پاکستان خودش امروز در مکاتب برای دخترها باز است، در دانشگاه ها باز است برای دخترها، زنها کار میکنن، خودشان نقش بسیار فعال دارن. دایی شما پیشتر به این اشاره کردین که یک تعداد از شخصیت ها یا کسایی که در بین طالب ها هستن اینا طرفدارش هستن. مثلا امی خبر بود که شیر محمد عباس استانکزه معین وزارت خارجه افغانستان، ای البته روز در یک نشست روز گذشته در کابل گفت که هر مرد و زن حق داره که در سیاست، اقتصاد، امنیت و تعلیم و تربیه افغانستان سهم داشته باشه. او امی جمله رو که گفت که امارت اسلامی یعنی حکومت طالبا به این متعهد است که دروازه ترقی و علم برای تمام خواهران و برادران ما گفت باز کنند. البته در این مورد بعضی گفت مشکلات وجود داره، اما نخواست که او مشکلات یا به جزئیات بپردازه، به او مشکلات اشاره کنه. خب آقای سانکزه خودش امیری میگه که حق طبیعی و شرعی هر فرد است، چی زن باشه چی مرد، هیچ کس نمیتونه جلو وزور گفت بگیره. یعنی خود از این موین وزارت
طالبای مکتبی هستن.
بله،
طالبای مکتبی و طالبایی که پس از به قدرت رسیدن داخل افغانستان شدن و تحولات ترقی که افغانستان در 20 سال داشت و زنان نقش بسیار اساسی را در تغییر افغانستان داشتن، وقتی اینا متوجه از این وضعیت شدن و خصوصا طالبای مکتبی،
بله،
نام خواهان از این چیز هستن، ولی طالبای تاریک فکری که در رأس مدیریت حکومت از اینا قرار دارن، اونا از امون دیدگاه طالبانی به شکل ملایی خود بنیادگرانه خود هرگز هم تغییر نمی کنن، اونا خود تغییر نمی تنن و نمی خواهنم که این دوران را رفع کنن.
خواهی تغییر نکردن خانم فرید ببخشن. البته ما با کسایی که صحبت کردیم که اینا نخواستن که نام خود بگیرن افشا بشه، از خود جمع طالبا که مثلا آیایی به ضرر شما تمام نمیشه ای که نصف قشر جامعه را 22 میلیون نفوس افغانستان اینا رو مطلق از حذف هستن، گرچه که اونا میگن که خب افوات هست که دخترها اجازه ندارن که براین، میگن بیاین شما خودتان ببینین کار میکنن، زنا مکتبام تا صنف 6 باز است، بعد از اونشام اینا نه هیچ وقت نگفتن که ما مخالفش هستیم سرش کار میکنیم، ایره میگن. اما اقتداد که باشان صحبت شدم ایره میفهمن، میگن که ای به ضررشان تمام میشه. آیا امی گپ دست رهبری که شما میگن اینا بسیار اما تندروی یا اصلا روشن هیچ نه و روشن فکری در اونا موجود نیست، اینا درک نمیکنن؟
من فکر میکنم درک میکنن، ولی چون نمیخواین که تغییری برای خود به وجود بیارن و اونا فکر میکنن که ما با می وضعیت میتونیم باشیم و اینا کابل و زمان گرفتن یا داخل افغانستان شدن اینا باید نمه غرور کاذب مواجه هست.
خب سوال من خانم فرید با معذرت، سوال معمی است که آیا اینا میفهمن اینه که ممکن است دوام نکنن همین کسایی که به می طرز عقیده هستن؟
ببینین اینا یک حرف دارن، توکل به خدا میگن و هیچ حرکت را برای مثبت بودن و فقط خودشون در قدرت هستن و به این فکر نمیکنن که قدرت شاید بسیار کاذب باشه، قدرت باید شاید بسیار وقت کم باشه اگر اینا نخواهن که تغییر در افغانستان بیاد، اینی میگن اصلا فکر نمیکنن. اینا رو که با غرور کاذب خود اینا مصروف هستن که میگن وقت ما 20 سال تانستیم جنگ کنیم و قدرت بزرگ مثل امریکا را شکست دادیم و داخل افغانستان شدیم، ما افغانستان هم بدون زنا میتونیم داشته باشیم. اکثر تو اینم گپاشون میشنم که میگه ما بدون زن میتونیم افغانستان رو بسازیم و به جهان هم نشان میدیم که زن بر خانه در خانه باشه، طفل به دنیا بیاره و به خدمت مرد باشه و ما اینو در جهان ثابت میسازیم که دین ما اینو گفته، تعبیر خودشون از دین میگه. مثلا من فکر میکنم در بین خودشون هم مشکل چنین مشکل یک تفرقه را ایجاد کرده، یک فرق در بینشون به وجود آمده، یک تفاوت بینشون به وجود آمده که کوشش میکنن که گروه بنیادگر از اینا خود جدا بسازد از گروه مکتبی از اینا، که خودش یک مشکل کلان است که اینا مصرف چنین مسائل شدن که فعلا اصلا به عنوان بشر مردم افغانستان برش اینا خدمت نمیکنن. امیال بس صدها مشکل در داخل افغانستان وجود دارد. اینا به فکر عزیز که طالبای پاکستانی را چیگر تقویه کنند، اینا به فکر عزیز که طالبای پاکستانی را چیزو در شمال انتقال بکنند، یعنی اینی یک درد مردم افغانستان را دوا نمیکنه بجز از اینکه جنگای داخلی را دامن بزنه در داخل افغانستان، ولی چون تصمیمشان اینه میره اصلا فکرشان نمیاد اونا اون را دوا میده. من فکر میکنم در کوتاه مدت در مدت اگر اینو بانن یک ضرر کلان نه تنها برای منطقه میرسانه، برای خود افغانستان میرسانه ضرر ازی به منطقه هم خود رسید، موضوع اصلا کشورهای جهان در ارتباط از اینو تصمیم خواهد گرفت.
و اما طوری که شما پیشتر اشاره کردین گفتین گروه بنیادگرایشان اینا هم ممکن گپ از اینا حرف از اینا اصلا تأثیر گذار نباشه که با رهبرای خود بشینن و به صورت منطقی صحبت کنن که اینمی ای طرز روش ممکن است که به نقص و به ضرر حکومت طالبان تمام شود. یک جهان تشکر خانم فرید، سپاس از وقتتان که در برنامه با ما بودین، سلامت باشین، در آینده باز هم شما را زحمت خواهد دادیم، خدا نگهدارت. برنامه روایت امروز در همینجا به پایان میرسه. بینندگان محترم و شنوندگان محترم، تا چند لحظه دیگه بازم با شما خواهد بودیم با برنامه ساسخک یا صدای شما.